سلام علیکم جمیع. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. خداوند بزرگ رو شاکرم که این توفیق نصیب حقیر شد که امروز در جمع شما علمای بزرگوار سلسله جلیله روحانیت و مخصوصا و به ویژه عزیزانی که اراده کردند و تصمیم گرفتند که مجاهدت کنن با همه سختی هایی که این روزها باهش روبرو هستید، اگر بگیم طلبه های مظلوم حرف گزافی نگفتید، ولی همه اینها رو رها کردید و اون رسالتی که از اول انتخاب کردید برای دفاع از فرهنگ دین و تشیع در آستانه ماه محرم در اقصانقاط کشور میرید و از فرهنگ جهاد و شهادت و فرهنگ بعثت و قدیر و عاشورا تبلیغ میکنید، تبیین میکنید، هم تعریف درست، هم توصیف درست و هم تبیین دقیق. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم و انشالله که این مجاهدت شما برای حفظ دین و نظام و انقلاب ذخیره اخروی و عزت دنیایی یکایک که شما برادران و خواهران گرامی خودم بشه. و تشکرم میکنم از اینکه واقعا این توفیق رو پیدا کردم که در جمع گرانبهای شما حضور پیدا کنم. من روزی که مطلع شدم بیام اینجا، خدا رو شاهد میگیرم که در ذهنم جمع شما رو مثل بچه های عملیات والفجر 8 که قبل از عملیات با هم سخن میگفتیم و صحبت میکردیم و که آماده میشدیم بریم برای عملیات، با این نیت و با این نگاه به جمع شما اومدم. احساس کردم با رزمندگان خط مقدم دفاع از حیثیت نظام و انقلاب و اسلام و هر آنچه که ثمره بیش از 1000 سال تشیع و این شهدای چند هزار شهیدی که در انقلاب و دفاع مقدس دادیم در این مسیر و حرکت هستیم. از این جهته که با همه وجود با افتخار اومدم که بتونم چند دقیقه‌ای حداقل اون بخشی رو که بنده میتونم اطلاعاتی رو در اختیار شما بذارم از جنبه بحثای کاری خودمون در خدمت شما باشم. البته من یک عادت هم دارم، مخصوصا در جمعای این گونه نه رسمی صحبت میکنم و نه دوست دارم یک طرفه نکاتی رو بگم و بعدم از تریبون بیام پایین خدا حافظ و برم. و من نمیدونم واقعا در ذهن هر کدوم از شما چه گره ذهنی امروز هست که به حوزه کاری من یا به اطلاعات من برگرده که من بتونم کمک کنم این داده در ذهن شما که شما قویتر، بهتر، رساتر و امیدوارتر از همیشه بتونید در این شرایط سختی که امروز داریم و میدونم هر کجا برید حتما با سوالات و با حرفایی که خودتون کلی درد دل دارید باید یک درد دلهای دیگر رو بشنوید و اونها رو مجددا پاسخ بدین و اونها رو قانع کنید. اینه که اجر و ثواب شما رو مضاعف میکنه. لذا من بخش صحبتم رو نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی من سعی میکنم نکاتی رو در کمتر از 20 دقیقه خیلی فشرده بگم، بقیهش هم در خدمتم که دوستان جلسه سوالاتی که هست رو هر طور صلاح میدونن که من یه مقدارم به سوالات شما هم بتونم در این راستا کمک کنم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اولین نکته ای که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که نظام مقدس جمهوری اسلامی نسبت به تهدیداتی که داره، دشمنانی که داره، فشارهایی که میارن و اقداماتی که دشمنان ما انجام میدن بسیار قدرتمند، محکم، با صلابت کارش رو داره انجام میده و کارنامه ما در کلان نظام نسبت به تهدیداتی که داریم کاملا قابل دفاع و مایه افتخاره و میتونیم سر دست بگیریم. من خواهش میکنم وقتی که میخوایم یک موضوع رو نگاه کنیم، روندی نگاه بکنیم، مصداقی نگاه نکنیم، اولویت ها رو ببینیم و بعد یک تحلیل جامع ازش داشته باشیم و بعد طبیعتا حتما در هر کار خوب و قوی ده ها کار ضعف و ضعیف هم وجود داره. بعد اون موقع بیایم سر اون مشکلات که و اون مسئله هایی که داریم اونها کجاست که ما باید اونها رو تقویت کنیم. نگاه کنید عزیزان، اولا وقتی میخوایم در رابطه با نظام مقدس جمهوری اسلامی قضاوت بکنیم، بدانیم که ما مسیر رو انتخاب کردیم که به کلام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن اگر آمریکا بخواد در مقابل دین ما بیسته، ما در مقابل همه دنیای اونها میستیم. بدانید امروز ما در یک جبهه مسلم در مبارزه همه جانبه، در یک جنگ سخت، جنگ نرم و جنگ هوشمند با دشمنی هستیم که حتما امروز با دین و مخصوصا با دینی که در سیاست و علم و شؤونات امروز که مزاحمت برای اونها داره، الگوی حکومت داره و پیدا شده و اولین باره که ما در سلسله سازماندهی سیاسی جهانی در سطح بین المللی و در سطح منطقه‌ای کشورهایی که به رسمیت به عنوان یک دولت شناخته میشن، نظام جمهوری اسلامی در این سازماندهی سیاسی جهانی یک حکومت محکم مبتنی بر دین اسلام و فقه شیعه ایستاده و حرف خودش رو میزنه و در همه جبهه هایم درگیره. این شرایط ماست و اگر ما یک لحظه به هر دلیلی به وادادگی برسیم که خدای نکرده از این مسیری که امام و انقلاب و شهدا و حضرت آقا برای ما تبیین کردن که مسیر امامه، همون مکتب امامی که مبتنی بر عقلانیت، مبتنی بر عدالت، مبتنی بر معنویت، در این مسیر میخوایم حرکت کنیم، تردید اگر پیدا بکنیم ما همه چیمون حله، همه مشکلاتمون حل خواهد شد. ولی اگر تا این مسیر باشیم مبارزه هست و تا مبارزه هست سختی هست. حالا بیایم اینجا بگیم که ما نسبت به این کار در چه شرایطی. من میگم هر کدوم از اتفاقاتی که برای ما افتاده اگر برای هر کشور دیگری میافتاد اصلا ادامه حیات برای چنین حکومتی امکان پذیر نبود. پس این که من میگم ما پرقدرت و با قوتیم، پرقدرت و با قوتیم و منفعل نیستیم. من نمیخوام برم پدیده های گذشته رو بگم از جبهه مقاومت. من فقط میخوام در 9 ماه گذشته رو به شما عرض بکنم. همه قرائن، شواهد، مدارک پنهان آشکار نشون داد که همه غرب با همه توانش سال گذشته برای براندازی جمهوری اسلامی به میدان آمد. در این شکی نداریم، اسناد و مدارک همه اینها رو میگن. هر ظرفیتی داشتن پای کار آورد، ولی نجابت این مردم، درایت این مردم، صبر این مردم، هدایت‌های دقیق، حکیمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری و به ویژه در میدان بودن بچه‌های انقلابی تا پای جان که جان خودشون رو تقدیم کردن، اینها اومدن این توطئه بی بزرگی رو خونسا کردن. در تصور دشمنان ما این نبود. چرا حالا من میگم ما منفعل نیستیم؟ به این دلیل میگم ما منفعل نیستیم. شما نگاه کنید که در عکس العمل ما و اقدامی که ما انجام دادیم، در رأسش گروهک منافقین که بیشترین نقش رو در سازماندهی این حوادث او کار انجام میداد، او عمله رژیم صهیونیستی بود، اونها عمله آمریکایی‌ها بودند و دشمنان ما بودند و سازماندهی در داخل می‌کردند. عمل ما رو ببینید که در 30 خرداد و 31 خرداد همین خرداد گذشته اقدامات جمهوری اسلامی نسبت به همه سلبریتی‌ها و منافقینی که در اروپا و اقدام را انجام دادن، ببینید اونها رو به چه کنش و واکنشی نسبت به قدرت جمهوری اسلامی وادارشون کرد. در قضیه آلبانی، در قضیه جمع شدنشون در فرانسه، اونهایی که به دنبال براندازی جمهوری اسلامی بودن، ولی هیچ کدومشون الان دیگه اونجا جا ندارن، دنبالن چجوری متفرق بشن و چجوری برن اقامت در جاهای دیگه بگیرن که از او وضع بیارن بیرون. این موضوعات رو ساده نبینیم. من نمیتونم ابعاد جزئیات این بحث رو بگم، ولی این نشان از قدرت جمهوری اسلامیه. کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه و آلمان اون مواضع رو بگیرن، بعد کمتر از چند ماه بعدش مجبور بشن همونه که عملگی اینا رو اینجا کردن امروز اونجا بایشون برخورد کنه. اینا اتفاقی اتفاق نمیفته، اینا لطف خداست. اینا همون جاهاییست که وقت مظلومانه دفاع میکنیم شامل منحیث و لایحتسب میشیم. همون جاییست که اگر دین خدا رو یاری کنیم، خدا هرگز ما رو رها نخواهد کرد. دوستان، یه روزی ما توفیق داشتیم، رزمنده بودیم، تفنگ دست ما میگرفتیم، تلاش میکردیم که کردستان عزیز ما رو از ما جدا نکنه. یه روز تفنگ دست ما بود، میجنگیدیم که سرزمین اشغالی توسط حزب بعث رو آزادش کنیم. شهید سلیمانی با افتخار گفت روی قبر من بنویسید سرباز وطن، تو وصیت نامش نوشت. هم از دینمون دفاع کردیم، هم از وطنمون دفاع کردیم و افتخارمون اینه که حکومت شیعی و اسلامی که مستقره، بقیه اگر حرف از ناسیونالیست و سرزمین و خاک زدن، هر دفعه هم با ذلت بخش از ایران واگذار کردن بی غیرتا. ولی نظام اسلامی، حکومت شیعی واسداد، از وطنش هم دفاع کرد، از خاکش هم دفاع کرد، از حیثیتش هم دفاع کرد. امروز داره از امت اسلامی هم دفاع میکنه، از احیای مجدد اسلام هم داره دفاع میکنه و تلاش میکنه. و این را نداریم جز به برکت اماممون، امامی که جز برای خدا گامی بر نداشت و جز در راه خدا کلامی نگفت. اون بود که عزت به مسلمین داد، اون بود که مجددا اسلام احیا شد. خب ما وقتی در این مسیر داریم حرکت میکنیم، دشمن که از دست ما، دشمن از قدرت ما امروز دیگه نمیگه من پلن بی دارم، پلن سی دارم، رومیز دارم. میفهمه دیگه اونجا جاییست که ما در یک جایی ایستادیم در اوج بازدارندگی، ولی آیا دشمن از دست ما، از سر ما دست برداشته؟ هرگز. عزیزان، امروز دشمن داره ذهن، روح و روان و ذهن یکایک جوانان ما رو در اولویت و همه جامعه ما رو داره تلاش میکنه خلاصه اینها رو داره از ما میگیره. چه فرقی میکنه؟ از قضا اگر میامد بخشی از سرزمین ما رو جدا میکرد بیشتر ملموس برامون بود، اینگونه میرفتیم وامیستادیم، چون عینیت داشت ملموس بود، دفاع کردیم تا آخرین وجبشم واستادیم پس گرفتیم. ولی بپذیریم که امروز این سرزمین ما که 1,600,000 کیلومتر مربع با بیش از 80 میلیون نفر جمعیتمون که هست، هر یک نفری رو که از ما جدا بکنه 1,800,000 از جمعیت ما جدا کرده. اگه 1,000,000 نفر رو از ما جدا کرده، 1,800,000 جمعیت رو از ما جدا کرده. امروز جنگ ما جنگ کاملا نرم و ترکیبی است. فرماندهان و مجاهدان این عرصه شما هستید. البته من به عنوان یک رزمنده عرض می کنم که قشر روحانیت در جنگ سخت هم نسبت به همه اقشار بیش از همه به جبهه آمد، بیش از همه مجروح داد، بیش از همه شهید داد. ما افتخار ما به روحانیتی است مثل شهید میثمی رضوان الله تعالی علیه که نماینده امام در قرارگاه خاتم بود. ما فرمانده لشکرا هر جا که سخت‌ترین نقطه خط بود زیر آتش بودیم، متحمل بود، لحظات سخت بود، همیشه شهید میثمی رو تو سنگر اول کنار خودمون با عبا و عمامش میدیدیم، به ما تقویت روحیه میکرد، تو خط مقدم همیشه. در همین ماه تیر ماه که هستیم، در سال 65 13 و 14 تیر ماه، روز آزادسازی عملیات کربلا 1 مهران و قلاویزان بود. شهید میثمی با گرمای 50 درجه در اوج تابستان دهن به روزه در خط مقدم با رزمنده ها می ایستاد و می جنگید. این افتخار ماست، این روحانیت ما سر دست می گیریم و به حرف او رو مهمترین امانتدار و بهترین امانتدار می دونیم که دین رو از نبی مکرم اسلام و از اهل بیت بیش از 1,400 امانتداری کرده برای ما آورده، او روزم کنار ما واسطه داره می جنگه. امروز عرصه جنگ در حوزه مسائل ذهنی و باورها که مورد تعرض جدی دشمن، من به شما بگم ما دو جنگ الان دشمنان ما و جبهه غرب متحدن، جنگ اقتصادی، جنگ ترکیبی که هست، من میگم اول جنگ ترکیبی. حتی موضوعات اقتصادی ما باز ریشه در اینجا داره. فرماندهان این جنگ، مجاهدین این جنگ شمایید. بنده هم چه از جهت حقیقی چه از جهت حقوقی مکلفم در خدمت شما باشم. هر چی که داریم واجبیم این کار رو انجام بدیم. و لذا اگر تحلیل من، حرف من حضرت آقا به موضوع تبلیغ و مبلغین امروز این رو در اولویت حوزه قرار دادن، چون امروز اسلام در چنین جنگی در مرزهای ارزش‌های گرانبهای خودش روبرو هست. الان شما به هر حال مشکلاتی که اصلا میگم دیگه، پارسال ما رو تا مرز براندازی از این نوع جنگ ما رو بردن، و لذا این هست که باید این جبهه هم موفق باشیم. به هر حال ما اینجا هم پیروز بشیم، با دشمن دست ما دست بر نمیداره. یعنی ما تا اونها که حتما با دین مقابل ما خواهند، با دین ما مقابل ما خواهند ایستاد، خب طبیعتا ما هم اگه بخوایم راه اسلام رو پیش ببریم در مقابل دنیای اونها بیستیم. یه حرفایی که بعضی قرض‌زده و گرا هم تو کشور حرفای بی ربطی توی زمینه میزنن که جمهوری اسلامی دنبال دشمن تراشی است، دشمن جمهوری اسلامی همش از نگاه امنیتی به موضوعات نگاه میکنه. کجا؟ شما همیشه علیه ما اقدام کردیم، ما مجبور بودیم جواب بدیم، عکس العمل نشون بدیم، عمل محکم انجام بدیم. پس این بخش من میخواستم تو این نکته این رو خدمت عزیزان بگم. اما اینجا یه نکته هم بگم، ما واقعا یک ضعفایی هم داریم، یه اشکالاتی هم داریم که بعضی وقتا من خودم رو میگم، من به حال یه مدیر اجرایی هم که کمتر وقتایی شده، یعنی واقعا کمتر وقتایی شده که میخوام به جرأت بگم شاید تا یک سال قبل در بعضی اوقات هر جا روبرو میشدیم با دوستان و عزیزان حرفی داشتم منفعل نبودیم، حرفمونو میزدیم تا این مشکلات مدیریتی، اشکال، نمیدونم این کار، همین موضوعاتی که هست، نون، آب، اقتصاد، مسکن، همین مشکلاتی که الان همه باش گرفتاریم. بعضی اوقات واقعا بعضی سوالات از ما میکنن، نگاهشون میکنم، یه روز توی حرم امام رضا علیه السلام جمعه بود، رفته بودم زیارت که بیام تهران، نماز جمعه بود، رفتم تا اینجا مسجد گوهرشاد، حالا 21 تیرم روز حجاب و عفاف و بحث قائله مسجد گوهرشاده، تا نشستم اینجا اخبار ای چیزا که کنترل میشه دیگه، بحث صحبت نشستم، اتفاقی بغل یک عزیزی نشستم که با من خیلی سفت و محکم حال احوال کرد. من گفتم خب حالا طبیعتا مردم ما رو میشناسن، این مشهرم که ما رو بیشتر میشناسن حتی اینا. بعد دیدم یکی از بچه های رزمنده خودمونه، من نمیشناختمش، گفت من فلانی هستم و بازنشست شدم و اینا. من گفت آقای قالیباف مشکلات اینه اینه اینه. گفتم آره ای طوریه، هست مشکلات ای طوریه، حق با شماست. بعد به من یه نگاه کرد که آقای قالیباف آقا باقر حق با منه یعنی چی؟ این نشد جواب. واقعا موندم به چی بگم، صورتش بوسیدم، گفتم بازم حق با توه، ولی من مدیون شما باشم، تو که روحیه ما رو میدونی که اگر ما لحظه ای از هر ارزه‌ای داریم کم بذاریم، داریم تلاش خود رو میکنیم، ولی قبول دارم ما تو شرایط اقتصادی، تو شرایط فرهنگی در کشور چالش هایی داریم و مشکلاتی داریم که من اینجا با صراحت بگم بخش اینا رو نمیدونم مقصرش آمریکا بدونیم، مقصرش خود ماییم، و اگر مقصر شکست دیگه بدونیم میخوایم از زیر بارش فرار کنیم، مقصرش ماییم، باید بشیم اینا رو حل کنیم، اینا مسائل ماست، اینا مشکلات ماست، که البته من نمیخوام اینجا وارد این بحث بشم، ای کاش ما میتونستیم تشخیص بدیم که به جایی که به دنبال حل مشکل باشیم بریم به دنبال حل مسائلمون باشیم. ما تا مسئله ها و این بحث ها رو نشنویم، باور نکنیم، به رسمیت نشناسیم، نمیریم قوهی فراهم کنیم که با او قدرت قدرت حل مسئله کنیم. اگر ما مسئلهامون رو حل کردیم مشکلاتمون حل میشه. حالا نمیخوام وارد بحث علمیش و فلسفیش بشم، ولی من با همه وجودم، ولی این اطمینان رو میخوام به شما بدم، ما میتوانیم، هیچ تردیدی در این ندارم به عنوان یک خدمتگزار، که اگر دست به دست هم بدیم و مسائل ما رو خوب بشناسیم و قبول کنیم که این مسائل وجود داره و مسئولش بنده و امثال بنده هستیم و قبول کنیم که حل مسائل به دست مردم حل میشه، نه به دست ما دولتی ها و رسمی ها. خیلی اینا مهمه. اقتصاد ما ریشش در اینه که اقتصاد ما دولتی است. حالا منظورم از دولتی از رسمی این دولت نیست، همه اصلا سیستم حکمرانی ما تو این زمین دچار اشکاله. در فهم نسبت به این مسائل اشکال داریم، وگرنه من به شما عرض میکنم ما قادریم این مشکلاتمون رو به عنوان یک خدمتگزار. به هر حال من حتما فراز و نشیب تو کار داشتیم، کار ما هم هزار اشکال داشته، ولی از بعد از جنگ و از زمان جنگ و بعد از جنگ تا الان به هر حال من همیشه درگیر این موضوعات بودم، کارهای متنوعی هم توی کارها انجام دادم، بی اطلاع از موضوعات نیستم. حداقل در حکمت نظریش اگر صاحب نظر نباشم، در حکمت عملیش حتما صاحب نظرم توی یه حوزه، و سعی کردم گوش من باز کنم که حرفم بشنوم در اون بخشاشم. به شما عرض میکنم این مشکلات ما با یک برنامه، همین برنامه هفتم رو اگر درست تنظیم کنیم و درست اجراش کنیم، با همه تهدیداتی که ما داریم ما میتونیم به ثبات اقتصادی برسیم. فقط من یک کلام میگم، شما نگاه کنید، ما فقط در حوزه انرژی به تنهایی در سال بالغ بر 100 میلیارد دلار انرژی ما رو داریم هدر میدیم. یعنی اگر حکمرانی در انرژی ما رو مدیریت کنیم، درست انجام بدیم، این دارایی ماست، این ثروت ماست، این سرمایه ماست، پس میتونیم. من دیگه کاملا دو تا چهار تا مثال میزنم که نگیم نداریم، داریم، مشکل داریم، اشکالاتمون رو باید برطرف کنیم، دست ماست، با کمک هم باید بریم و به فضل الهی استادیم که در این مسیر حرکت کنیم و پیش بریم. اجازه بدید من 25 دقیقه 23 4 دقیقه گذشت، عذرخواهی می‌کنم 24 دقیقه‌شم. اجازه بدید من از همینجا دیگه وارد بحث سوالات دوستان بشم. من این سوالات خیلی خوب دیگه چجوری اینا رو آوردن، اینا من همیشه جلسات عزیز بچون هم جلسات تلویزیونی زیاد رفتم هم دانشجویی، اونجاش دیگه میذارم به اختیار دوستان، من تمام قد در خدمت موضوعات اینا توضیح بدم. خب سوال اول، چرا مسئله حجاب و عفاف بخصوص در برخورد با این همه بی‌حجابی و افسار گسیختگی اجتماعی قانونی جدی برخورد میشه؟ نگاه کنین دوستان، التماس داشتم خدمتتون عرض کنم، بحث عفاف و حجاب بنده معتقدم قبل از اینکه یک موضوع امنیتی باشه، کاملا یک موضوع اجتماعی، یک موضوع فرهنگی و به طور مسلم از احکام شرعی است. نظام مقدس جمهوری اسلامی هم اصلا ما بپا کردیم که احکام الهی رو ساری و جاری کنیم دیگه، فلسفه وجودی دیگه ای که نداریم از برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی. این یکی از موضوعاتی است که نباید تعریف کنیم. ما در مجلس بررسی کردیم، بنده کمیسیون فرهنگی رو مسئول کردم پارسال یک گزارش دقیق از عملکرد عفاف و حجاب در بیارن. بررسی دقیق کمیسیون فرهنگی این شد 32 دستگاهی که مسئولن، که یک دستگاهش نیرو انتظامیه که کار سلبی انجام میده، 31 دستگاه دیگه هستن که کار ایجابی انجام میدن، از شورای انقلاب فرهنگی تا همه ردای پایین. بدون استثناء همشون کوتاهی کردن، تقصیر دارن و مقصر. این واقعیتیست. ای یک. حالا این بحثی که الان پیش اومده که باید دنبال کنیم، حالا باید رها کنیم؟ نه، باید دنبال کنیم. اولا الان قانون وجود داره، آقای رئیس جمهور هم 4-5 روز قبل این رو اعلام کردن به دستگاه دولتی که آقا قانون الان وجود داره، قانون رو بود اعمال کنین، نبود کوتاهی کنن. ما حتما توی بخش مطالبه گری همه وظیفه داریم که دیابار کنن که قانون اجرا بشه، قانونی که نبود الان معطلش کنن. ولی این قانون ممکنه یه اشکالاتی داشته باشه. الان قوه قضاییه لایحه‌ای تنظیم کرده، داده به دولت، از طریق دولت او هم نظراتشون داده، این لایحه الان اومده مجلس. ما واقعا وقتی لایحه رو مطالعه کردیم با دوستانمون، البته ما خودمون هم در جریان تنظیم لایحه بودیم، در جلسه سران هم صحبت شد، من هم در جلسه سران بودم، اونجا هم این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. به هر حال چون قوه قضاییه لایحه داده، قوه قضاییه بیشتر با نگاه کیفری و جرم انگاری لایحه حجاب رو داده. دولت هم یه 3-4 تا ماده برای اضافه کم کرده، خلاصه با 15 ماده که همه تون موره دیدید اومده در مجلس، دو فوریتی هم اومده. ما واقعا وقتی این آمد با شناختی که از قبل من در نیرو انتظامی بودم، با شناختی که در زمانی که در شهرداری بودم تو این موضوع زنان و خانواده، من به طور مفصل از گذشته مطالعه داشتم و این مسائل رو پیگیری میکردم. حالا سوابقش روشنه، بحثاش هم روشنه. واقعا من دیدم اگر لایحه فقط بخواد جرم انگاری انجام بده برای یک موضوعی که کاملا اجتماعی و فرهنگیه، این حتما جوابگو نخواهد بود. با دوستانمون در مجلس و در سن صحبت کردیم، گفتیم ما اگر بخوایم دو فوریتی ایره تصویب کنیم، 3 روزه باید بره کمیسیون و برگرده بیه. این قانون آیین‌نامه ماست، وقت و فرصت پیش نمیاد. عقل حکم میکنه که ما این رو به جای دو فوریت یک فوریتی تصویب بکنیم که بعد فرصت پیدا بکنیم همه ابعاد. به هر حال حجاب و عفاف یک موضوع چند ساعتی است. این کار انجام شد و بعد مجلس به دو فوریتش رأی نداد، به یک فوریتش رأی داد. این هم حکیمانه بود. دو فوریتش فکر میکنم کمتر از 145 تا رأی آورد، کمتر بود که اصلا رأی نداد، ولی یک فوریتش بیش از 200 رأی آورد. یعنی 220 تا 217-18 تا بودن، 200 نفر به یک فوریتش رأی دادن. لذا از بعد از اونم همه توانمون رو در مرکز پژوهش‌های مجلس، در مرکز تحقیقات اسلامیمون در قم و همه اندیشمندان و طلبای بزرگواری که حداقل بعضیاش رو من خودم شخصا میشناسم، بیش از 2 دهه هست در حوزه خاصا متمرکز به خانواده و حجاب دارن تحقیقات انجام میدن. در حوزه مشهد هم همینطور، در دانشگاه هم بودن. همه اینا رو بسیج کردیم، دنبال کردیم نظرات رو از قبل و کارهایی که از قبل شده. الان که خدمت شما هستیم، یک لایحه‌ای تنظیم شده که همه 5 ساحت مربوط به در 5 فصل این قانون تنظیم شده، بیش از 60 ماده داره و دیروز بعد از ظهر تونستیم این رو در کمیته تخصصی کمیسیون در کمیته تصویب بشه با یه اصلاحاتی که اونجا در واقع کار شده بوده. طبیعتاً هفته آینده میاد توی کمیسیون و امیدوارم به فضل الهی ما بتونیم خلاصه توی محرم و سفر این قانون رو به ابلاغ و اجرا برسونیمش. این اراده همه ماست. دعا کنید که انشالله این کار انجام بشه. البته بعضی دوستان پیشنهادشون این بود که ما این رو در واقع به خاطر که سرعت بیشتری داشته باشه 85ش بکنیم. 85 به این معناست که مجلس اختیار میده یک قانون به صورت موقت یک جمعی رو مشخص میکنه، مثلا 25 نفر 30 نفر اونها رو رأی میده بهشون که برن یک قانون بررسی کنن برای مدت محدود 3 سال یا 5 سال ابلاغ میکنن اجرا کنن، 2 مرتبه برمیگرده به مجلس که اگه بخواد دائمی بشه مجلس بررسی کنه. بنده با دوستان صحبت کردم، گفتن این موضوع چون موضوع مهمی هست از قضا باید تو سن بررسی کنیم، اجازه بدیم که همه مردم هم بشنون. خودی خودش فرهنگ سازی است به هر حال، قانون دیگه میخوام برای مردم بشنون که دیگه بنا شد در سن یک کار انجام بشه. حتما زمان خواهد برد تو سن بررسی این کار بود 60 ماده، ولی این کار رو انشالله به فضل الهی انجام میدیم، مثل بررسی بودجه که انجام میدیم صبح و بعد ظهر میذاریم، اینم حتما صبح و بعد ظهر میذاریم که کار رو انشالله بتونیم با دقت پیش ببریم. این یه نکته. حالا دیگه اجازه بدیم من می‌خواستم من توضیحات از این باب دادم که حداقل از صبح که من اینجا اومدم بیش از ده ها نفر همینطور که من میادم از من سوال میکنن که این چی شد. بعدم میگن آقای قاری، چون بعضی دوستانم خلاصه تو رسانه ها میگن اصلا ایره بردن دو فوریتی شه یه فوریتی کردن، به قول ما مشهدی ها انداختنش تو پستو خونه که نیارنش. خب این الان یه بخشی اصلا اینطوری هم میگن آقا نه، بعد من اینو توضیح بدم که جناب عالی و همه عزیزانی که تشریف میبرید حتما دو تا هر جا شما برید دو تا سوال، معیشت چی شد، امر چیز حجاب چی شد. این سوال هر روزه، بدونید که یعنی اونجا برید قول بدید، بگید قانون داره انجام میشه ان شاء الله تا تو ایتوری اصلا تا 40 ان شاء الله این تبدیل به قانون میشه. خب اصلا خیلی از متدینی که خب سوال بعدی که اینجا به من دادن در مورد قوانینی که مجلس مصوب میکند چالش هایی وجود دارد که میتواند در مجلس با قانون‌گذاری آنها را برطرف کرد، از جمله ضمانت اجرایی نداشتن یا فاصله زیاد از تصویب تا ابلاغ به دستگاه های زیربط. اولا من این نکته را عرض کنم، از تصویب قانون تا ابلاغ قانون اگر منظور، یعنی میخوام بگم ممکنه برادرمون خیلی دقیق و فنی نوشته بشن، یعنی وقتی که در مجلس قانونی تصویب میشه اون هنوز قانون نیست، تصویب شده ولی قانون نیست، باید بره شورای نگهبان، بعد چون در هیئت عالی نظارت هم بس سیاست های کلان رو دنبال میکنن، این درسته ما بعضی قوانین داریم میره اونجا به یه اشکالاتی برخورد میکنه که رفت و برگشت میشه مثل قانون شفافیت، این هست به هر حال این مسیر قانونیشه باید طی کنه. اگر ما بیچینیم مشکلاتی نباشیم زمان تقریبا از بعد تصویب مجلس حد اکثر 20 روز بعد باید شورای نگهبان و عرضم به حضور شورای عالی نظارت نظراتشون رو بدن و بیاد، بعد اوی هم قانون به روزنامه رسمی میره، 15 روز بعدش هم قانون اجراست و همه الزام به اجرا دارن. در حوزه ضمانت اجرایی بس درسته، ما بعضی قانونهایی که مهمن تجربه کردیم، ما مثلا باز مثال میذارم، ما وقتی میشیم مثلا به دولت اجازه داده میشه یا دولت موظف است کار رو انجام بده، دولت یه حرف گردیه، کجای دولت معلوم نیست، اون میگه او دستگاه، این میگه این دستگاه، با این روبرو میشیم. ما واقعا این رو الان در مجلس دقت کردیم، شما اگه قانون راهبردی که در رابطه بحث هسته‌ای بود نگاه کنید 9 تا ماده داره، هر مادهش مسئول اجراش معلومه، معلومه این ماده مال وزیر خارجه است، این ماده مال رئیس سازمان انرژی اتمیه، این ماده مال رئیس جمهوره، این ماده مال سازمان برنامه بودجه است، این مادهش مال خود مجلسه. وقتی اینا رو به این شفافیت انجام میدیم ضمانت اجراییش مشخصه و باید عباده. بعد ما یک جاهایی که موضوعات حیاتی تر میشه اونجا رو هم کلیدی ترش میکنیم، میگیم که اگر کسی این کار رو انجام نداد جرم انگاری هم میکنیم، میگیم این محکوم به نوع جرم 5 یا 6 یا 4 یا 2، این رو هم توش معلوم میکنیم که کار با ضمانت اجرایی پیش بره. نکته بعدی، با توجه به بحث حضرت آقا در امید دادن به جامعه و مشکلات اقتصادی جامعه، فعالیت های مجلس و دولت را در این زمینه بیان بفرمایید تا ما مبلغان بتوانیم انتقال دهنده این فعالیت ها باشیم. نگاه کنید دوستان، ما در مجلس، باز عزیزمون ممکنه اشاره کنم بگن آقای قالیباف زیاد داری توضیح میدی. به هر حال خب اخیرا حضرت آقا در ملاقاتی که برای آغاز دوره یعنی سال چهارم مجلس داشتیم، خب نسبت به مجلس لطفی داشتن، عملکرد مجلس رو تایید کردن، بار ما رو هم سنگین‌تر کردن. حالا یه وقتا بعضی هم میگفتن که خب حالا مثلا شاید مجلس مثلا یک ضعفایی داشته. البته حضرت آقا فرمودن که ما مجلس رو روندش رو داریم میگیم، ممکنه استثنایی هم داشته باشه، در هر کجای این گونه هست. نگاه کنید دوستان، ما یک سری قوانین در این مجلس تصویب کردیم که واقعا قوانین عرضم به حضور شما بسیار ویژه و خاصیه. من خواهش میکنم اگه مراجعه کنیم به بقیه مجالس دوره قبل، این حجم از قوانین مهم، نگاه کنیم، ما اولویت رو گذاشتیم به حوزه مسائل اقتصادی. در حوزه اقتصادی هم رفتیم یه نقشه راه داشتیم، از اول دقیقا با این نقشه راه پیش رفتیم و هر کجا خلأ قانونی بوده یا قانون ضعیف بوده تمدید کردیم، اصلاح کردیم یا از اساس قانونش نوشتیم. یک، قانون بانک مرکزی. قانون بانک مرکزی ما از قبل انقلاب، فکر میکنم آخرین بار سال 1350 اینا بوده، تا الان اصلا دست بهش نخورده بود. قانون بانک مرکزی که مدتها هم سر بحث‌های متعددی مونده بود، از بحث‌های فقهیش، اقتصادیش، ساختاریش. خب این کار تصویب شد، کار بسیار بزرگی بود. چون او تصویب شد، این فرصت بعد فراهم شد که این رو مردم خیلی حس نکردن، ولی بانک‌های عامل رو که تحت اون قانون باید اصلاح بشه، الان او قانونش هم نوشته شده، در کمیسیون‌ها تصویب شده، الان داره میاد تو سن. و این نظام لجام گسیخته‌ای که الان توی بانک‌ها هست در حوزه نقدینگی و تورم از یک طرف، ناعدالتی‌ها توی واما از یک طرف، ای که میان یک هر کی می‌خواد وام بگیره، شما نگاه کنید بانک وقتی به شما وام میده، یک طرف تو مکلفی، هر چی داد شما امضا کنی. الان اینطوریه دیگه، هر کی وام بخواد بگیره اینا میگه آقا اصلا نخون چیه میده، میگه اینا رو امضا کن تا من وام تا بدم. بعد یه وام یکم تاخیر میشه یا اتفاقی میفته، همه او امضایی که شما دادی تو خونه نشستی، یه مرتبه اینه بدون که به دادگاه بری، بدون که مطلع بشی، نتیجه این شده خونت اصلا سند چه باطل کردن، سند چه به نام یکی دیگه صادر کرده، بانک شده صاحبش، میگه آقا تخلیه کن برو. این اتفاق متاسفانه الان داره میفته. ما در این بخش میخوایم بگیم، این یک نمونهش، نمیخوام بگم در حوزه سوداگری و دلالی، در چی؟ در ارز، در سکه، در خودرو، در خانه. ما این قانون تصویب کردیم، این قانون سختگیرانه نوشتیم، شامل کمتر از 1% مردم میشه، اونه که دارن همین کارهای که الان میبینی، چه دلالی های چه سوداگری انجام میدن. ما اونجا مالیات های سنگین تو این کار بستیم و اثر خودش هم الان شما دارید میبینید که داره میذاره. از اون طرف هم اومدیم قوانینی، مثلا بحث خودرو. الان در بحث خودرو به هر حال ما وزیر رو از سوال کردیم دو نوبت، نوبت دوم به استیضاحش رسید. به هر حال مجلس واردات خودرو رو تصویب کرد، باز یه مشکلاتی در مجمع پیش اومد، به هر حال مجمع هم تایید کرد. به هر حال امروز شما یک مرتبه دیدید که بحث قیمت خودرو، هنوز خودرو وارد نشده، مهار شد. ما الان در بحث مسکن، حالا بزرگواری
الان ایام محرمه، همین الان چند درصد مر و اطلاع و معیشت مردم رفت بالا؟ آقای دکتر، مر 100,000 تومان شده، توجیه مسئولین چیه؟ دیگه آقا چون دوست گرونه بنی اسرائیلیه، این کجا آقا؟ چون به خاطر که مصرف بالا، آقا به خاطر که تولید ما،
درسته،
اجازه به آقای دکتر عزیز، مردم خوش را به ما میدن، توحید را به ما میکنن، دیگه شک بالای منبر الان مضمون نخون، شما ها موجب این شدید. آقای دکتر، وام های کلان میلیارد ها را دیگران میبرن،
خیلی متشکر. ایزه بفرمایید، ایزه بفرمایید، استاد بفرمایید. خیلی متشکر. آقای دکتر بفرمایید. آقای دکتر بفرمایید.
نه اجازه بدید حالا بذار حاجی آقا صحبت شو بکنن. آقا اجازه بدید صحبت شو بکنن.
خیلی متشکرم.
من نگاه کنید در بحث عفاف و حجاب توضیح دادم در این قانون دقیقاً مربوط به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در قانون پیش بینی شده. اینو من توضیح دادم. بحث معیشتم جناب عالی میگید اگر اجازه میدادید او را من داشتم تو توضیحاتم توی این بخش میدادم. البته بنده که اینجا باید پاسخگو باشم حتما باید در حوزه مسئولیتم که تنظیم قانونه باید این رو اینجا بگم. من دارم به شما عرض میکنم ما با بررسی و دقیق قوانینی که لازم بوده انجام بدیم انجام دادیم. همین اشکالی که جناب عالی میگید برین قانون سال 1401 مطالعه کنید. ما در قانون 1401 وقتی که عرض 4200 تومانی رو می‌خواستیم برداریم که پیشنهاد دولت هم بوده مجلس هم قبول داشته این کار انجام داده، ولی مجلس وقتی قانون تصویب کرده چی گفته؟ گفته این دولت مجاز میتونه این کار با هم انجام بده، هم 4200 رو برداره هم کالا برگ الکترونیکی رو جایگزینش کنه. یعنی اینه اگر ایره نمیتونه جایگزین کنه میتونه ایره انجام نده. این صریح قانونه. حالا به هر حال دولت اینجا اومد این کار رو انجام داد، 4200 رو برداشت، به جای کالا برگ آمد نقدینگی رو داد، 300 هزار تومن و 400 هزار تومن داد. ما معتقدیم این کار کار درستی نبود، چون تورم به گونه ای میره بالا که قدرت خرید مردم میگه پایین. ما گفتیم قدرت خرید مردم را به نرخ شهریور ماه 1400 باید در 1401 تثبیت بشه. حالا اینجا یه اشکالی بوده، شاید خود مردم هم یه بخش مردم هم از 300 تومان و 400 تومان اول استقبال کردن، ولی ما در مجلس میدونستیم که این تورم حتما این مشکلات رو ایجاد میکنه. ولی به شما عرض میکنم حتما داریم تلاش میکنیم و انشالله دولت هم داره این تلاش رو انجام میده که ما در برنامه هفتم اقلام اساسی در مواد خوراکی و اقلام اساسی در جهیزیه برای جهیزیه تهیه میکنن، حداقل اون 5-6 قلم اساسیش، اینها رو به گونه سیاست جبرانی براشون بذاریم که اجازه ندیم قیمت اینها بیش از افزایش تورمی که ما در سیاست هم مثلا اگر 15% 20% حقوق اضافه میشه قیمت اونها بیش از ای اضافه نشه. این رو تدبیر کنیم در مسیر تولید، حالا به هر حال ما جبران کنیم انشالله تو برنامه هفتم این کار انجام میدیم. ولی اینکه این اتفاق افتاد، الان دولت خودش گفته که باید این قیمت مرغ دو حدود 72 تومن 73 تومن باشه. خب بالا رفته. نگاه کنید اینا یه جایی اشکالات هم هست. اشکالات دیگه اینجا همون جاییه که من خودم به شما گفتم اینها اون ضعفایی که نمیتونیم به گردن کسی بذاریم جز خودمون، ما مقصریم. اینا رو باید حل فصل کنیم، کمک کنیم اینا حل فصل بشه. شما اون زمانی که قیمت مرغ 63 تومن بود یادتونه به مردم گفتن آقا مرغ نیست نمیخرن، شده 50 تومن 47 تومن رو دست تولیدکننده مونده، مردم اینا رو بخرن برن خونهشون نگه دارن. خب پس معلومه ما مشکل مدیریتی داریم که یه مرتبه مرغ ما میشه 100 تومن، یه مرتبه مرغ ما قیمتش رسمی 63 تومنه، دارن تو بازار 47 تومن میدن کسی نمیخره. اینه که به گردن آمریکا نمیتونیم بندازیم. این مقصرش من و امثال بنده. دولت اینا رو باید بهش توجه کنه. اینا رو ما حل کنیم، حق با شماست. اینا بدون، ولی نگاه کنید، من این نکته رو میخوام بگم. این که دشمن میگه که ما نداریم و نمیشه نیست، این اشکالا به گردن ماست، اینا میتونیم حل کنیم. من به شما میگم ما با مدیریت درست، با حکمرانی صحیح در این بخشا قادریم کشور رو تو همین برنامه هفتم به ثبات اقتصادی برسونیم که مردم هر روز هر کجا میرن یه قیمت دنبال نکنن. من داشتم توضیح میدادم که ما قوانینی درست کردیم که دولت بتونه این کار انجام بده حتی هر کجا باشه. این هم درست نیست که شما بگیم بله من قبول دارم، مردم میگن آقای قالیباف ما اون و اون نمیشناسیم. این میشه کل نظام. یعنی منم باید پاسخ بدم، الانم باید پاسخ بدم، من نمیخوام خودم مستثنا کنم. ولی به هر حال یک ملاحظات دیگه هم بوده، ولی یه جایی که لازم شده ما وزیرم استیضاح کنیم دنبال کردیم، یه جایی هم به هر حال ما وزیر می‌خواستیم استیضاح کنیم، دولت هم خودش به این نتیجه رسیده که این وزیر ضعیفه خودش عوض کرده، چه بهتر تنش کمتر. ولی ما در مجلس حتما وظیفه داشتیم این کار رو انجام بدیم. در حوزه معیشت گفتم انشالله ما یه اقلام اساسی رو، و ما واقعا در قانون با کالا برگ همین رو دیده بودیم که سفره مردم تحت تاثیر این بحثا قرار نگیره دیگه. حالا به هر حال این اتفاق اینطوری افتاده. یا در حوزه ارز هم همینطور. در حوزه ارز ما به حال در مجلس معتقدیم شناور مدیریت شده باشه و باید بدانیم هم ارز رو تورم اثر میگذاره هم نقدینگی، هر دو با هم هست. به حال دولت باید برای هر دو اینا چاره اندیشی کنه. حالا الان در برنامه هفتم باز ما مجدداً دقیقاً اینها رو داریم شفاف و روشن میکنیم که بتونیم این بخش رو هم پیش ببریم. خیلی ممنون حاج آقا، من پیغام به شما رو گرفتم. یه نکته میگم حاج آقا، یه نکته بگم چون شما من رو خطاب کردین، قبول، فقط این نکته رو من گوش کنید، خواهش میکنم حاج آقا ایران تأمل بفرمایید. بنده امروز در مجلس شورای اسلامی هم همه حرفایی که قبل از انتخاب زدم، قبل از انتخابات، بابت همه اینا مسئولم. من در مرداد ماه سال 99 با مردم عزیزمون یک صحبتی کردم، یک ساعت و نیم زنده در شبکه 2، یه نقشه راهی رو دادم، گفتم در مجلس این کارا رو ما دنبال خواهیم کرد، قول به مردم دادم، گفتم این کار انجام. با توجه که مجلس 290 نفرن، همه مثل همیم، مدیریت شهرداری و نیرو انتظامی و نیرو هوایی و قرارگاه خاتم و جنگ نیست که فرمان بدی همه حرف دو گوش کنن، مجلس همه نظر دارن، بعدم با نظر اونا. خیلی کار سختیه، خیلی ریسک بزرگی کردم این قول دادم، ولی به فضل الهی قول دادم. نتیجهش هم این شده که هر روز دوستان میدونن امکان نداره من اذان صبحی در خونم باشم، از اذان صبح سر کارم تا پاسی از شب شبایم تو محل کارم میخوابم، به ریز اینا رو دنبال میکنم. او اجازه بدین نتیجه در قانونگذاری شفاف و روشن میگم، 82% از قولهایی که در برج مرداد 99 که اول آغاز مجلس بوده، 82 82% رو اون نوار نگاه کنید. این گزارش من میتونم مکتوب الان نمیدونم دوستان دارن اینجا توضیح کنم به دوستان بدن. 82% همه او تعهدام من عمل کردم. حتی دوستان در تهران وقتی تهران لیست داد، من خودم از لیست راضی نبودم. نگاه کنید از مردم تهران تشکر کردم. روز بعد انتخابات که هنوز مجلس هم تشکیل نشده بود، به مردم عرض کردم عزیزان این نفراتی که الان به حال آمدن تو لیست و انتخاب شدن رفتن، من از شما عذرخواهی میکنم. به مردم گفتم من الان به شما میگم این لیست لیستی نبود که همه شایستگان توش باشن، حتما بهتر از اینا کسانی بودن که بیان، به هر دلیل نشد، ولی ما اینجا سلیس بودیم، ما مسئولیت قبول کردیم. در حینی که من میگم بعضی از شایستگان در این لیست به هر دلیلی نیومدن، ولی من مسئولم در مقابل با همین لیستم این قولی که به شما دادم عمل کنم. امروزم در 3 سال 82% اونا، من در مدیریت دیدین، در شهرداری، در هر کجا کار کردم، تابلو زدم، زمان دادم، دنبال کردم، کارم انجام دادم. هر جاشم عرضه نداشتم، آمدم از مردم عذرخواهی کردم، توضیح دادم چرا نتونستم، چقدر دیگه به من زمان بدین، حق مردمه. من در قانونگذاری قطعا حاجقا این کار رو انجام دادم، پاسخگو هستم، ولی اجرا رو از من مطالبه نکنید. اجرا جای دیگه مسئوله. حضرت آقا هم اگر مجلس رو تأیید کردن از موضع وظیفه قانونیش در حوزه قانونگذاریش، ولی به عنوان یک رزمنده، به عنوان یک عضو، به عنوان جزء از حاکمیت، حتما حرف نمیگم من مسئول نیستم، حتما اشکالی که در دولتم هست من میپذیرم، به گردن میگیرم، حتما دنبال میکنم. اینم ویژگی رزمندگی ماست، همه با هم داریم کار انجام میدیم، حتما دنبال میکنیم این کار انجام میدیم. ولی میخوام بگم اگر شفاف میخوایم صحبت بکنیم، شفافش اینه که من خدمت شما عرض کردم. لذا بازم من به شما عرض میکنم حتما اون مشکلات جامعه ایم که میگین شما رفتیم ما زحمت میکشیم، ما کاری نیستیم، ولی خدا رو شاهد میگیرم، خدا رو شاهد میگیرم، از روزی که جنگ تموم شده، که ما جنگ تموم شده اومدیم، در ماه یک روزم نمیشه اتفاق، یعنی شاید یک روز در ماه، یک روز، دو روز ممکنه اتفاق بیفته که من صبحانه تو خونه بشم یا نهاری برم خونم. ما مثل همون زمان جنگ از همون نماز صبح میام تا آخر شب با زن و بچه همون مثل همون زمان جنگ رفتار میکنیم. فکر نکنین که ما رفتیم دنبال دنیا. حالا هر کی هر چی میخواد بگه بگه، ما اگه یه جو غیرت هم داشته باشیم، این همه دوست شهید و این همه جنگ و این همه جبهه و این همه زحماتی که الان هست، مگه میشه ما اینا رو رها کنیم بریم این کارا رو انجام بدیم؟ خانم به شما میزنه ایشون بگم بعد شما. احسن.
یکی دو آپارتمان شما میدید به تحویل ملت، چند برابر شناژ میخواد، چند برابر میلگرد میخواد، چند برابر مهندسی میخواد، بعد 50 سال همش پلاسکوه. من بچه شیه بعد 50 سال هیچی سرمایه ندارم، بگه خونه من اونجا تو هوا بود، هیچی نیستشون میخواد بده مثل ترکیه که اون برکاری گفت دوست ما گفت یه آقای با بلکل یا خونه آسمون رو نشون میده، باز زمین دیگه بچه شیه بدید 50 سال دیگه بچه شیه 20 متر زمین دستش باشه، چه تو تهرانش، چه تو قومش، چه تو اصفهانش، همش بیابونه. چرا بهانه‌های محیط زیستی رو میارید؟ بیشترین جاسوس و محیط زیست داره. تمام به مسئولین جهاد کشاورزی درس خونده مؤسسه راکفلر آمریکا، این خود وزارت اعلام کرد این 154 نفر اونجا درس خوندن. یه قانونی میذارید این ملت نفسش بند میاد، بعد میخواید باز دو تا یاران حل کنید؟ نه آقا، این زمینا رو واگذار کنید. مکانیک که باید 10 برابر مزد بگیره چون میخواد چند صد
خیلی ممنون. میگه من گرفتم یه توضیح بدم. نگاه کنید دوستان، همین نکته که عزیزمون میگن، همین الان شما از اینجا رفتین قانون جهش تولید مسکن رو یه سرچی بکنید، نگاه کنید بخش بانک زمین اونجا نوشته این قانون رو همین مجلس تصویب کرد، دولت رو مکلف کرده که زمین به مردم بده. ولی اون بسته‌ها که ما قانون نوشتیم، دولت هم الان شروع کرده، تو همین قوم شما یه بخشی داره ویلایی میده، یه بخشی داره آپارتمان میده، ولی نگین تو بیابونه به ما بدین. ما مردم میخوان برن زندگی کنن، بیابون آب میخواد، برق میخواد، گاز میخواد، راه میخواد، پارک میخواد، بیمارستان میخواد، راه میخواد، فقط یه خونه نمیخواد که یه چارچوب بره توش بشینه. هر کدوم از این زیرساختایی که من میگم حداقل امروز به ازای هر متر مربع اهم از این که آپارتمانی باشه یا ویلایی باشه، حداقل اینا 10 میلیون تومان به ازای هر متر مربع حداقل هزینه که خدمات بیاد اونجا. این خدمات هم به کسی که خونه میسازه نیست، نگم تو یه خونه بدیم برین. بله خونه رو تا گرفتی بقیه‌اش هم میخوای، حقم با شماست. اگه مدرسه نباشه، مهد کودک نباشه، 23 خدمت هم باید باید خونه بیاریم که خونه بشه خونه. اینا رو اینطوری بهش دقت کنیم. ولی این قانون اونجا تصویب شده، از قضا ما تو قانون گفتیم دولت مسئولیت خانه سازی به عهده نگیره، مردم خودشون باید خونه بسازن. دولت مسئول خونه سازی نیست. دولت یک دارایی داره، دو تا دارایی داره. یک دارایی که داره همون زمینه که شما میگی، آقا زمین رو بهش بده. زمین در بدترین شرایط 45%، در جایی که گرونتره 65% قیمت خونه است. شما این رو بهش بده، قسطش هم اینقدر طولانی کن، بگو قسطت هم از وقتی بده که خونهشه که ساخنش از توش پول اجارهشه، بعد بیا به قسط او رو بده. شما رو قانون بخونید. ما اینا خود ما بچه رعیتیم، اینا رو فهمیدیم، یه تجربه هم کردیم. این تو قانون الان وجود داره. ولی این که میگین آپارتمان هم رو هوا میره ما صاحبش نیستیم، یه حرف هم نگیم. نفرمایید آخه این بعیده عزیز من، خیلی بعیده این حرف نزنین. به هر حال وقتی اونجا داری، شما حتی هر کی فردا صبح بخواد بیاد او خونه شما رو ولو اصلا تخریب بشه، اصلا زلزله بشه، تموم بشه، شما به ازای هر متر مربعش اونجا پایان کار داری. این پایان کار دو مرتبه، هر کی رو زمین بخواد بسازه بابت این پایان کار از شما دیگه پول نمیتونه بگیره. او کسی که میاد زمینه میخره با اینا، یعنی خراب هم بشه، زلزله هم بشه، پول خونه تو بهت میدن. آخه یه حرف نزنیم. بنگاه خانم نوبت شماست، ببخشید اجازه بدین یک حقی هم حداقل به خانوما بدیم. بفرمایید. سلام علیکم رحمت الله. نگاه کنید، به هر حال من با نیرو انتظامی و وظایفش حتما آشنا هستم. اولا من این حرف زدم، ولی تو جلسه غیر علنی صحنه حرف زدم، بیرون نزدم. این یک. دوم این که حتما من خودم با آقای اشتری تو اربعین بودن توی شلمچه، این اتفاق که افتاد به ایشون گفتم شما حتما زنگ بزن، اصلا یه اتفاق هم نفته حتما از خانوادش عذرخواهی کن. اصلا بینا اصلا تله بوده نبوده بینا کار ندارم. یک انسان، یک شهروند اومده تو مجموعه نیرو انتظامی از استرس، استراب، هرچی اونجا یه اتفاق براش افتاده، عذرخواهی کردن اشکالی داره؟ آقا چرا نباید انجام بدیم؟ چرا یه عذرخواهی نمی‌کنه بعد یه همه هزینه اتفاق میفته؟ بنده تو نیرو انتظامی هیچ بحثی اینطوری نبوده، ولی وقتی سازمانم یک جایی یه بحث بوده، اتفاق افتاده، من عذرخواهی کردم، بعد رفتم پیگیری کردم. این حق مردمه، به ما ربطی نداره. بابا اگه یه نفر تو خونه شما مهمونه تا بشه اونجا فوت کنن، مرگش اونجا اتفاق بیفته، بیان اونجا صورت جلسه کنن، برای اول شما رو بیارن از تو سوال میکنن آقا چی دادی خورده، هی بگو آقا دوست عزیز من بوده، ولی میگه بیا آقا، میگه آقا من واقعا متاسفم، عذرخواهی میکنم، یه عزیز من بوده آمده، اصلا یکی تو خونه من یه اتفاق براش افتاده، به خانوادش میگه من شرمنده تو هم، این معنی یکی تو قاتلی؟ بابا احسان و عدل با هم، بابا عقل چیز خوبیه. من با تجربه بهشون زنگ زدم گفتم من الان واقعا از بدونی طوری بگم، باور کنید من امروز تعصبم به نیرو انتظامی، چون دیدم اینا چه، چون من یه روز رفتم تو نیرو انتظامی احساس میکردم اینا اهل کار کردن نیستن دیگه، حالا بدون تعارف بگم، ولی وقتی رفتم اونجا دیدم نه اینجوری نیست، اصلا ما ظلم میکردم، خودم به عنوان یه پاسدار ظلم میکردم، اینطوری بینا نگاه میکردم تو ناامنی شرق کشور، که وقتی رفتم اینا رو بردم پاکار دیدم انصافا ما هر کجا رفتیم اینا پا به پای ما آمدن، هم تیر زدن هم تیر خوردن هم شهید شدن هم جنگیدن، تعصب دارم بهشون، ولی هیچ دلیل نمیشه عذرخواهی نکنیم، باید عذرخواهی کنیم. من خواهش میکنم اینا رو با هم خلاصه چیز نکنیم. من به شما اول من در صحبتام گفتم این اتفاقات بس معیشت و از جنس کارا رو به گردن آمریکا نندازید، این به گردن ما هست، ما مسئولیشیم، ما در حکمرانی ضعیفیم. ما وقتی در انرژی گفتم 100 میلیارد دلار انرژی هدر میدیم، خب ما ارزه نداریم اینا رو جمعشون کنیم؟ میشه، تردید توی نداریم، باید کمک کنیم اینا رو انجام میدیم. از قضا الان چرا دشمن تو حوزه اقتصاد آمده سراغ ما؟ ما دو تا ضعف داریم، فرهنگ اقتصاد، دشمن دقیقا نشسته رو همین دو تا ضعف ما. خب ما بود بریم حل فصلش کنیم و انشالله حل فصل میکنیم، چون گفتم وقت تموم شده، من عذرخواهی میکنم وقت تموم، از همه شما التماسات دعا دارم انشالله که در ذکر مصیبت ها و من برای ما رو فراموش نکنید، شهدا رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.